سلفیزی که دارند بهترین محل برای کشت برنج سالم و با کیفیت ایرانی هستند.
ولی اونور طرف این کار نکنم، همتی امروز در بود دروزی که برنشا کنم نیل منجوری بابه. البته اونور اصلا جول نیه، یک وجه دیگری بابه
هر جاسته ما خواهد سرکارگر شما یک نموشنده من دیگه آجله بینو
یک نشاکاری دستی واقعا یکی از کارهای طاقت فرساز و سخته و ساعتها باید این کار انجام بشه تا یه زمینه کشاورزی در واقع شالیزار به این صورت در بیاد. واقعا میگن دست رنج کشاورز اینو نشون میده که ساعتها باید با این شرایط نشاکاری انجام بشه، ماها در واقع کود و سم داده بشه تا برنج به عمل بیاد و ما نوشه جان کنیم.
ما برم داخل این توما رو میخواییم بکنیم که ببریم اونجا برای نشا. از شانس من امروز خیلی هوا سرده. واقعا گرم نیست. نه
شما اینقدر نیمدین
شاید شما خیلی وقت این توین. خب حالا من چی کار کنم؟
اینجوری
یه مشت بردارم بکشم. اینقدر باید گل بیاد باهاش.
زیرشو بگی نگاه
بفرمایید.
از مهمترین ویژگی ها در مورد برنج شمال استفاده از سموم کشاورزی در کمترین حد ممکنه. کشاورزان این مناطق علاوه بر بارش باران های تمیز و فراوان در سرزمین خودشون آبیاری رو به صورت نوین و حرفه ای انجام میدن.
دلاره دلاره یه دنشان شنایا مرار بلاره نشان شنایات آفتن اگمم به سایا و شان شنایات یه تن اگمم به سایا که گد گد صدری اقلاهی با بوشه خرده عروسی خوده بلبل داره سرای آیان اینگونه ای خود خدایا آکبین بعد یایا زمین به نشایا آکبین بعد یا زمین به نشایا.
خب آقای دکتر نعیمی، ما همچنان در خدمت شما هستیم در برنامه از مزرعه تا سفره. خدمت دوستانی که الان به جمع ما پیوستند عرض میکنم که آقای دکتر شهرام نعیمی رئیس مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور هستند و ما درباره برنامه تولید برنج سالم به روش مدیریت تلفیقی محصول یا ICM داریم صحبت میکنیم. تا اینجا آقای دکتر به این مسئله اشاره کردند که امنیت غذایی سرلوحه کار مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور هست و اهداف و وظایف این مؤسسه ارکان مختلف امنیت غذایی رو پوشش میده و یک شعار خیلی جالب هم این مؤسسه داره: غذای بیشتر و غذای بهتر. در ادامه باز هم بشنویم راجع به کارها و اهداف این مؤسسه و بعد هم بریم سراغ تولید برنج سالم به روشهایی که شما تحت عنوان ICM ازش یاد کردین آقای دکتر.
بله خیلی ممنون. خب در ادامه، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی با انجام تحقیقات دانش بنیان و پیامد محور در راستای حل مشکلات بهره برداران و کشاورزان عزیز و پاسخگویی به نیازهای اولویت‌دار و اساسی بخش اجرا فعالیت می‌کنه. هدف انجام این تحقیقات دستیابی به دانش‌های فنی و انتقال یافته‌های تحقیقاتی به کشاورزان عزیزه. با برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی و ترویجی، ما بهره برداران بخش کشاورزی رو توانمند می‌کنیم و نتایج تحقیقات، دستاوردها و یافته‌های علمی به صور مختلف مانند کتاب، مقالات متعدد، دستورالعمل‌ها، نشریه‌های فنی، بسته‌های مختلف، ترویجی، سخنرانی‌ها، سمینارها منتشر میشه.
بله.
خب توانمندی‌هایی که مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور طی یک قرن، من بهش اگه بخوام اشاره کنم، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور مرجع هست در کشور در زمینه‌های مختلف مانند مرجع ارزیابی کارایی آفتکش‌ها، چه آفتکش‌های شیمیایی چه آفتکش‌های غیر شیمیایی، به منظور ثبت آنها در سازمان حفظ نباتات.
بله.
همچنین مؤسسه مرجع هست در زمینه سنجش باقی مانده آفتکش‌ها، سنجش میزان مایکوتوکسین‌ها یا زهرآب‌های قارچی که معروف‌ترین و مشهورترین آن در دنیا که مردم عزیز ما فکر می‌کنم اسم آن را شنیدن، افلاتوکسین در آجیل و پسته است.
بله.
بحث کنترل کیفی آفتکش‌های بیولوژیک میکروبی رو ما داریم که مؤسسه مرجع بررسی این آفتکش‌های بیولوژیک است. تشخیص و شناسایی سریع و دقیق عوامل خسارتزای گیاهی بر عهده مؤسسه است، به عنوان مرجع و ریفرنس در کشور محسوب میشه. هسته های اولیه دشمنان طبیعی و عوامل کنترل بیولوژیک آفات رو در مؤسسه ما تکثیر و نگهداری میکنیم. کیت های تشخیصی بیمارگرهای گیاهی در مؤسسه ساخته و تهیه میشه و در مؤسسه خوشبختانه چند سالی است که مرکز رشد و نوآوری فناوری های گیاهپزشکی تأسیس شده و ما حمایت میکنیم از استقرار شرکت های دانش بنیان مرتبط با علوم گیاهپزشکی.
درود بر شما. خب پس این مؤسسه کارهای زیادی رو انجام میده، اما در رأس همه که شما هم در ابتدا بهش اشاره کردین، بررسی آفتکش ها هست و به حداقل رسوندن اون در تولید محصولات کشاورزی. خب حالا این تولید برنج سالم به روش مدیریت تلفیقی محصول ها فکر میکنم با حداقل آفتکش ها ساخته میشه و در حقیقت پرورش داده میشه، درسته؟
بله همینطوره. یکی از رویکردها و سیاستهای اصلی مؤسسه تحقیق در زمینه استفاده از روش‌های غیر شیمیایی شامل روش‌های کنترل بیولوژیک برای به حداقل رساندن مصرف آفتکش‌های شیمیایی در تولید محصولات مختلف در کشور.
درود بر شما. آقای دکتر، آفتکش‌های شیمیایی برای از بین بردن اون در حقیقت علف‌های هرز، از بین بردن اون آفاتی که ممکنه که به محصول آسیب بزنه استفاده میشن. قطعاً درسته که آفات و اون علف‌های هرز و یا اون اضافات رو از بین میبرن، ولی به قول پزشکان اثرات منفی یا ساید افکت هایی هم دارند که این اثرات منفی روی خود محصول تأثیر میگذاره. آیا واقعاً امکانش هست که با یک گام بلندتر و با یک شیب تندتری انشاءالله ما بتونیم این آفات کشها رو از انواع محصولات کشاورزیمون حذف کنیم؟
بله، به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. راستش کاربرد آفتکش‌های شیمیایی برای مدیریت عوامل خسارتزا، آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز در همه جای دنیا مرسوم و رایجه. یعنی اصلی ترین روش کنترل عوامل خسارتزای زنده در دنیا استفاده از آفتکش‌های مختلف شیمیاییه.
بله.
از طرفی استفاده از آفتکش‌های شیمیایی به هر حال برای تولید محصول اجتناب ناپذیره. بحث ما در سازمان تات و مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی اینه که از آفتکش‌های کم خطر، جدید و آفتکش‌های غیر شیمیایی
و سازگار با طبیعت.
دقیقاً، و سازگار با طبیعت روش‌های مختلفی وجود داره که
بله.
همکارای ما در مؤسسه در بخش‌های مختلف تحقیقاتی بر روی عوامل مختلف، روش‌های مختلف غیر شیمیایی تحقیق می‌کنن که در نهایت ما به جای روش‌های کنترل شیمیایی از روش‌های غیر شیمیایی و روش‌های کنترل بیولوژیک استفاده از آفتکش‌های کم خطر، آفتکش‌های گیاه‌بایه و در کل بسته‌ای رو ارائه کنیم، بسته‌ای رو عرضه کنیم که کشاورز با حداقل کاربرد آفتکش‌های شیمیایی بتونه محصولی تولید کنه در عین اینکه محصول افت عمل کرد نداره. یعنی کشاورز براش مهمه که محصولی که تولید می‌کنه به اندازه کافی باشه. بحث امنیت غذایی رو داریم، بحث فراهمی رو ما داریم که من پیشتر بهش اشاره کردم. بنابراین افزایش تولید، جلوگیری از خسارت آفات، بیماری ها و علف های هرز بسیار بسیار مهمه. هدف ما در مؤسسه اینه که در عین این که ما مدیریت کنیم عوامل خسارتزا رو، از حداقل آفتکش‌های شیمیایی استفاده کنیم و چه بسا از هیچ آفتکش شیمیایی ما استفاده نکنیم.
بله.
برای کنترل عوامل خسارتزا.
متشکرم. یه بخش کوتاه دیگر بشنویم و برگردیم در بخش جمع‌بندی با آقای دکتر شهرام نعیمی همراه باشیم.
ایمنی غذا از مزرعه تا سفره.
تولید برنج در کشور ما علاوه بر بهداشتی بودن، مواد معدنی و مقوی بسیار بیشتری داره. محصولی با ویژگی‌های منحصر به فرد که بهترین انتخاب برای ذائقه غذایی خانواده و با درجه اولویت بالاست.
با سلام، یکی از آفات مهمی که توی زراعت برنج ما داریم کرم سارخار برنج هست. همطور که میدونین آفت یک شب پره هست که خسارتی که به برنج میزنه مربوط به مرحله لاروی اون هست. در دو مرحله و دو نسلی که داره در ارقام زودرس میتونه آسیب بزنه. خسارت در نسل اول به این شکل هست که کرم ساقه خار از ساقه برنج ها تغذیه میکنه و باعث میشه حتی مرگ جوانه مرکزی رو داشته باشیم. در این حالت مقداری از خسارت به خاطر اینکه برنج پنج زنی داره کمتر میشه، یعنی میتونه خودش رو ریکاوری و ترمیم بکنه. معمولا نسل اول تا اواخر خرداد هست و ما میتونیم با به وسیله تله های نوری این شپره ها رو شکار بکنیم. مرحله دوم یا نسل دومش زمانی هست که برنج به خوشه میره که خسارت شروع میشه. این کرم از خوشه تغذیه میکنه و باعث میشه خوشه حالت پوک و سفید رنگ داشته باشه که اون موقع خسارت خیلی شدیدتر هست.
خب در بخش پایانی برنامه این هفته از مزرعه تا سفره از آقای دکتر نعیمی میخوام که به عنوان رئیس مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور بگن که این آفتکش‌ها گرچه که ممکنه که یک فوایدی رو داشته باشند برای گیاه که به هر حال از رشد اضافات و علفهای هرز و نکات منفی جلوگیری میکنن، اما اکوسیستم طبیعی سیستم زندگی محیط زیست ما رو خراب میکنن. مثلا وقتی زیاد آفتکش‌ها استفاده بشن، علفهای هرز زیاد میشن، علفهای هرز زیاد بشن، کفش دوزک‌ها زیاد میشن. اینطوری فکر میکنم یه ارتباطی وجود داره، شما این ارتباط رو بفرمایید.
بله، نکته ظریف و مهمی رو اشاره کردید. از یک طرف کشاورز همونطور که گفتم از آفتکش‌های شیمیایی استفاده می‌کنه برای کنترل و مدیریت عوامل خسارت‌زا.
این
خب یک وجه قضیه است، یک طرف قضیه است. اما حساسیتی که ما داریم در استفاده نابجا و استفاده بی‌رویه از آفتکش‌های شیمیایی، اگر آفتکش‌های شیمیایی به موقع درست و با دوز مصرف صحیح استفاده بشه، ما حداقل باقی مانده آفتکش‌ها در محصولات غذایی داریم و اون موردی که شما اشاره کردیم برهم خوردن نظم و بالانس طبیعت و اکوسیستم ها رخ نمیده. ولی خب مصرف آفتکش‌های شیمیایی به رغم مدیریت آفات بیماری علفهای هرز عوارض و مخاطراتی داره.
بله.
در سلامت انسان و مصرف کننده و موجودات غیر هدف و محیط زیست.
درسته.
همچنین باعث ایجاد مقاومت در عوامل خسارت‌زا میشه. یعنی اگه ما آفتکش‌های شیمیایی رو به کرات استفاده کنیم در سیستم‌های تولید، آفات بیماری‌ها و علف‌های هرز مقاوم میشن و این مقاومت یکی از معضلات ما در دنیاست.
مقاومت همین اتفاقی که مقاومت میکروبی برای بدن ما ایجاد میکنه.
بله. به آنتی بیوتیک. بله. دقیقاً. ما اگه از آفتکش‌های شیمیایی بی رویه استفاده کنیم، مشکلات و مسائل سلامتی و زیست محیطی فراوانی رو به همراه داره، از جمله ایجاد مقاومت و بحث‌های دیگه هم ما داریم، بحث اقتصادی، گرانی آفتکش‌های شیمیایی. بنابراین ما چاره‌ای نداریم به دنبال یک تولید و عرضه آفتکش‌های کم خطر، زیست تخریب پذیر.
بله.
و جدید باشیم با فرمولاسیون‌های جدید و در این حال به دنبال روش‌های غیر شیمیایی باشیم.
درسته.
ما آفات بیماری‌های علف‌های هرز رو در مزرعه، در انبار و پس از برداشت با روش‌های غیر شیمیایی، روش‌های کنترل بیولوژیک هم می‌توانیم مدیریت کنیم.
بله.
بنابراین کاری که در مؤسسه ما انجام می‌دیم تحقیق و در نهایت توسعه روش‌های غیر شیمیایی کنترل آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرزه که در عین اینکه عملکرد پایین نمیاد، عوامل خسارت از کنترل میشن، ما نگران مسائل سلامتی، باقی مانده آفتکش ها در محصولات و مسائل مختلف زیست محیطی و تخریب منابع و از بین رفتن دشمنان طبیعی نباشیم.
آی دکتر، ما وقتی که بیش از حد از این آفتکش ها استفاده میکنیم، نه تنها دیگه فایده ای نداره برای محصولمون، بلکه به هر حال نمیتونیم اون عوامل خسارت زارو کنترل کنیم. اگر این آفتکش ها پایه شیمیایی نداشته باشن و پایه طبیعی داشته باشن، قطعا به نفع محیط زیست ما هم هست. الان در مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور روی این مسئله هم کار میشه که آفتکش های شیمیایی یواش یواش کنار گذاشته بشن، از آفتکش های گیاهی با منشأ محیط زیستی استفاده بشه.
بله، یک مسئله مهمی که وجود داره، ما یه بحثی داریم در کشور به نام سبد آفتکش های کشور. در این سبد که خب ما اولی که می‌خوایم این سبد متنوع باشه و در عین حال از آفتکش‌های غیر شیمیایی و بیولوژیک هم به صورت در این سبد ما داشته باشیم، هدف ما بله دقیقاً اینه که بتونیم تعداد آفتکش‌های شیمیایی و اون سبد آفتکش‌های ما به سمت غنی شدن و افزایش تعداد آفتکش‌های غیر شیمیایی بره. بنابراین ما تحقیقات مختلف دیگه‌ای در موازی غیر از اینکه بر روی عوامل کنترل بیولوژی کار می‌کنیم یا روش‌های غیر شیمیایی کار می‌کنیم، در این حال رو خود آفتکش‌های شیمیایی هم همکاران محترم در مؤسسه تحقیق می‌کنن بر روی کاهش دوز مصرف آفتکش‌های شیمیایی. این نکته خیلی مهمه، یعنی ما با حداقل دوز بتونیم به اون نتیجه برسیم. پدیده مقاومت هم در مؤسسه پایش میشه، وضعیت آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز رو ما پایش می‌کنیم، وضعیت مقاومتش به چه شکلی که خودمون رو تنظیم کنیم و با همکاری سازمان حفظ نباتات برسیم به بحث مدیریت مقاومت، یعنی اینکه این مقاومت رو بتونیم به نحوی ما مدیریت کنیم.
خب پس آقای دکتر اجازه بدین که ما در هفته‌های آینده بیشتر راجع به تعیین حد مجاز آفتکش‌ها صحبت بکنیم و اینکه وضعیت آفات و علف‌های هرز ما چگونه پایش میشن. این میتونه یک بحث بسیار مهم و کلی باشه که در هفته‌های آینده حتما بهش خواهیم پرداخت. ازتون ممنونیم که همراه ما بودید آقای دکتر و از همینجا هم ازتون قول میگیریم هفته‌های آینده هم بتونیم در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم، در خدمت شما هستم.
ارادتمند شما هستم، خداحافظتون.
خدا نگهدار.
خب به پایان برنامه از مزرعه تا سفره این هفته رسیدیم. در این برنامه تهیه کننده، سردبیر و نویسنده فاطمه بی‌تقصیر و صدا بردار شیما اهدایی‌وند. با تو خدافظی میکنم تا هفته های آینده. خدا نگهدار.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین،
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
خیلی متشکرم عزیزان شنونده، همراهان گرامی که تا به این لحظه ما رو همراهی فرمودید. خدا رو شاکریم که نفسی داد که بتونیم باز هم در این روز در کنار شما باشیم و انجام وظیفه بکنیم که باعث افتخار ماست و در دفترمون مطمئن باشید در گوشه صفحش نه در وسط صفحه می نویسیم که با افتخار در کنار شما بودیم در 12 اردیبهشت ماه سال 1403. من و دوستان عزیزتر جانم حامد حجتی عزیز صدا بردارمون بود، سکا خانم عموزاده تهیه کننده، سکا خانم نجات ناظر ما بودن و به اتفاق این عزیزان میزبان شما بودم. با افتخار در کنارتون بودم. علی اصغر کاکاوان بودم، میزبان و گوینده این بخش صبحگاهی از ساعت 6 تا به این لحظه. شما رو به خدا میسپارم. با زنگ تفریح خدافظی میکنیم.
کنار هم باشیم، اونم چه زنگ تفریح. میخوام یه بار دیگه سلام کنم به معلمای مهربون عزیزم. روزتون مبارک معلما، روزتون مبارک. وای که چقدر خوشحالم که امروز کنارتونم. میدونم که الان معلمای مهربون دارن صدای منو میشنون. خواستم بگم که یه عالمه دوستتون دارم، خانم معلم ها، آقا معلم های دوست داشتنی. بچه ها به شما هم تبریک میگم که معلم های به این خوبی دارین. خب بگیم ببینم امروز قراره برای معلم عزیزتون چیکار کنین؟ ای شما نقاشی کشیدین؟ وای آفرین چقدر عالی. بهشون ببینم تبریک که گفتین. آره این فوق‌العاده. آره بابا میدونم معلم های مهربون که از ما توقعی ندارن. همین که قدرشونو بدونیم بهترین کار دنیاست. همین که درسمونو خوب بخونیم و تلاش کنیم معلم های عزیزمونو خوشحال کنیم، این بهترین هدیه است. مگه نه بچه؟ خب دوست دارم امروز یه عالمه تشکر کنم از شما معلمای مهربونی که امسالم کنار پویش زنگ تفریح بودین و به بچه‌ها کمک کردین تا بهتر و راحت‌تر ما رو همراهی کنن، مخصوصا اون معلما و مراقبین سلامتی که فیلم و عکس و صدای بچه‌ها رو برای من و برنامه زنگ تفریح فرستادن. آخ وای نمیدونین ما چقدر ذوق میکردیم وقتی صدای بچه ها رو میشنیدیم و تصویرشون رو میدیدیم. ممنون که مثل یه پدر یا مادر مهربون کنارمون بودین و کنارمون هستین. شما بهترین خاطرات زندگی ما رو خلق کردین و هیچ وقت فراموش نمی کنین معلم های مهربان و دوست داشتنی. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشین و ما بتونیم قدردار زحماتتون باشیم. خیلی دوستتون داریم و برای موفقیت و خوشحالیتون یه عالمه دعا میکنیم.
زنگ تفریح.
SM102.
و اما پویش اردیبهشت ماه یک جمله زیبا به آموزگارم. لطفاً در پیام صوتی جمله های زیبا و قشنگتون رو به نشانه تشکر و قدردانی از آموزگارتون در برنامه شاد برنامه زنگ تفریح برای ما ارسال کنید. متشکرم.
سلام بر نام زیبایت معلم. سلام بر مشق و درس هایت معلم. فروزنده چو ماهی در شب تار، چو خورشید می درخشی وقت گفتار. تو عشق را در درونم ریشه دادی، به من هم علم و هم اندیشه دادی. چه نیکو فطرت و نیکو سرشتی، تو یاران زیبای بهشتی. زنم بوسه به دست پرفروزت، مبارک بر تو باد فرخنده روزت. تقدیم معلم عزیزم خانم فاطمه ترکانچه، ملکا پاپایی نژاد هستم، کلاس اول مدرسه اطرت، استان بوشهر، شهرستان دشتستان. مراقب سلامت خانم رویا بوستانی.
سلام، بشاد درویشی هستم، یک کسه مدرسه تربیت مدرسه شهریار. خانم معلم، خیلی ازتون ممنونم که به نوشتن و خوندن یاد دادید. حتما از این ممنونم که یه کاری کردید اسممو یاد بگیرم. خیلی دوستتون دارم.
من فاطمه خانی اقما، کلاس دوم از دبستان هادوی زاده شهرستان رفسنجان، میخوام از همینجا از معلم عزیز و مهربانم سرکار خانم خالقی که زحمات زیادی برای من کشیده تشکر و قدردانی کنم. خانم خالقی عزیز، از همینجا دستان پرمهرتان را میبوسم و قدردان زحماتتان هستم. دوستتان دارم و همیشه در قلب من میمانید.
برنامه شاد @ سفیران سلامت _ استودنت.
معلم ای خورشید پرمه، جان از تو گیرد روشنایی، مهر تو مهر آدمی نیست، مهریست چون مهر الهی. خواندم تو را خورشیدم، ما با تو برابر نیست خورشید، زیرا که در اعطای نورش بی حد و بی مد نیست خورشید. گاهی تواند پار ابری او راز ما پنهان بدارد، یا گاه ما را از حریمش از خیشتن دوری بدارد. اما تو ای معلم شب و روز در سینت امید داری، سرچشمه ای از مهربانی در دیدگان خورشید داری. اما تو ای معلم شب و روز در سینت امید داری، سرچشمه ای از مهربانی در دیدگان خورشید داری. زنده هم مدیونت هم من، مدیون علم و دانش تو تا بی نهایت ای معلم، من دوست دارم خنده تو. تا زنده هم مدیونت هم من، مدیون علم و دانش تو تا بی نهایت ای معلم، من دوست دارم خنده تو، من دوست دارم خنده تو.
خب دیگه فکر کنم وقت رفتن به کلاس باشه. بازم روزتون مبارک معلمای عزیز و دوست داشتنی. خیلی خیلی دوستتون داریم. بچه ها خدافظ، روز فوق‌العاده‌ای داشته باشین و مدرسه حسابی بهتون خوش بگذره. خدافظ. زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید،